نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. شماره تلفات ناشی از انفجار انتحاری در مرکز بغداد به 23 نفر رسید. دولت اقلیم کردستان عراق به رغم اعتراض دولت مرکزی صدور نفت از طریق خاک ترکیه را آغاز کرد. نبرد میان شورشیان مخالف بشار اسد و نیروهای دولت اسلامی عراق و شام در سوریه از سر گرفته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس تازه‌ترین آمار منتشر شده توسط مقامات رسمی عراق، شمار کشته شدگان انفجار انتحاری در مرکز بغداد به 23 نفر رسید. گزارش‌های قبلی حاکی از دست کم 12 کشته بود. این انفجار انتحاری صبح امروز در مقابل یک مرکز استخدام ارتش در مرکز بغداد رخ داد. دولت اقلیم کردستان عراق به رغم اعتراض‌های دولت مرکزی عراق اعلام کرد که به طور یکجانبه صدور نفت از طریق خاک ترکیه را از اوائل ماه ژانویه آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نفت کردستان عراق از طریق لوله تازه تأسیسی به بندر جیهان در ترکیه می رسد. بر پایه این گزارش، وزارت منابع طبیعی کردستان عراق همکنون 2 میلیون بشکه نفت در بندر جیهان برای فروش عرضه کرده است. نبرد میان مخالفان بشار اسد با یکدیگر در سوریه امروز پنجشنبه از سر گرفته شد. این نبردها میان نیروهای دولت اسلامی عراق و شام و دیگر شورشیان مخالف بشار اسد جریان دارد. شورشیان دیروز موفق شدند نیروهای دولت اسلامی عراق و شام را از شهر حلب بیرون برانند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این نیروها با فراخواندن نیروهای کمکی ضد حملاتی را در استانهای حلب، ادلب و رقه آغاز کرده اند و به سلسله بمب‌گذاری های نیز دست زدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت ترکیه لایحه‌ای برای فیلترینگ و کنترل کاربری اینترنت تسلیم پارلمان کرد. این لایحه توسط وزارت امور خانواده و اجتماع و تحت عنوان حمایت از خانواده و کودکان و نوجوانان در مقابل ناهنجاری‌های اینترنتی ارائه شده است. در صورت تصویب این لایحه، دولت می‌تواند همه فعالیت‌های اینترنتی کاربران را کنترل کند و سوابق تمام تماس‌های اینترنتی آنان را به مدت 2 سال نگاه دارد. دسترسی به سایت‌های ویدیویی محدود می‌گردد و واژه‌های کلیدی که به نظر مقامات دولتی مسئله دار باشد فیلتر می‌شود. بیژن زنگن وزیر نفت ایران گفت در 9 ماهه نخست سال جاری حدود 34 میلیارد دلار نفت خام و میعانات گازی صادر شده که حدود 32 میلیارد دلار آن وصول و به خزانه واریز شده است. وی در مورد سرنوشت 12 میلیارد دلار باقی مانده ای که به خزانه واریز نشده توضیحی نداد. وزیر نفت همچنین توضیح نداد که به رغم تحریم های بانکی ایران مبلغ 32 میلیارد دلار چگونه به داخل کشور انتقال یافته است. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر نفت که روز پنجشنبه در تهران سخن می گفت، همچنین از تعیین قیمت 100 دلار برای هر بشکه نفت در بودجه سال آینده کشور خبر داد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز پنجشنبه بار دیگر آمریکا را به دشمنی با مردم ایران متهم کرد و گفت یکی از برکات مذاکرات اخیر روشن شدن دشمنی مسئولان آمریکایی با ایران و ایرانی و اسلام و مسلمین بود. آیت الله خامنه ای که در جمع گروهی از مردم شهر قم سخن می گفت، همچنین تاکید کرد که این تحریم ها نبود که ایران را به مذاکره کشاند، بلکه این مذاکرات بنابر مصلحت و به گفته وی برای رفع شر این شیطان انجام می گیرد. آیت الله خامنه ای افزود پذیرش مذاکره با آنها نیز به معنای این نیست که ملت مستاصل شده است. مقامات آمریکایی و شماری از کشورهای غربی میگویند فشار تحریم ها ایران را پای میز مذاکره کشانده است. درگیری هایی که از هفته گذشته میان نیروهای دولتی عراق با شبه نظامیان وابسته به القاعده در استان انبار واقع در غرب این کشور آغاز شده همچنان ادامه دارد. در همین باره بیشتر بشنویم. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که نیروهای امنیتی عراق روز پنجشنبه با پشتیبانی تانکهای ارتش به جنگ با شبه نظامیان سنی وابسته به القاعده در استان انبار عراق پرداختند. در پی اشغال شهر فلوجه و بخشهایی از شهر رمادی مرکز استان انبار به دست شبه نظامیان تندرو، دولت اقدام به محاصره این دو شهر کرد. این اقدام دولت موجب شد سازمان ملل متحد و سازمانهای غیر دولتی نسبت به کم شدن دسترسی غیر نظامیان به مایحتاج اساسی از جمله غذا، آب و سوخت هشدار بدهند. سازمان دیدبان حقوق بشر طرفهای درگیر در استان انبار عراق را به دلیل بکارگیری تاکتیک‌های جنگی غیرقانونی و در معرض خطر قرار دادن جان غیر نظامیان محکوم کرد. این سازمان نیروهای دولتی عراق را متهم به انجام حملات خونپاره‌ای بی هدف به محلات مسکونی غیر نظامی کرده و در ادامه از نیروهای شبه نظامی هم به دلیل استقرار نیرو و انجام حملات از داخل مناطق پرجمعیت انتقاد کرد. شهر فلوجه و بخشهایی از شهر رمادی در استان سنی نشین انبار به مدت چند روز از کنترل دولت مرکزی عراق خارج شدند که در حدود 10 سال گذشته نخستین باری است که نیروهای شبه نظامی وابسته به القاعده توانستند آشکارا کنترل چند شهر عمده را در این کشور به دست بگیرند. همزمان با اعلام کمک سازمان ملل متحد به ساکنان این استان در تهیه مایحتاج ضروری، سازمان هلال احمر عراق هم اعلام کرده که برای بیش از 8000 خانواده در استان انبار کمک‌های بشردوستانه ارسال کرده. هرچند در پی درگیری‌های اخیر در استان انبار دست کم 13000 نفر از ساکنان این استان تاکنون گریخته‌اند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
با گذشت نزدیک به 10 روز از بازداشت بابک زنجانی، سرمایه‌دار و تاجر ایرانی، اظهارات مسئولان دستگاه‌های مختلف جمهوری اسلامی درباره اقدامات این چهره ادامه دارد و حالا صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، از مسئولیت قوه مجریه در برخورد با این سرمایه‌دار صحبت می‌کند. همکارم بابک غفوری آذر و جزئیات بیشتر این گزارش.
تازه ترین اظهارات درباره پرونده بابک زنجانی روز چهارشنبه از سوی صادق لاریجانی، عالی رتبه ترین مقام قضایی جمهوری اسلامی بیان شد. او در جلسه مسئولان عالی قضایی بدون نام بردن از آقای زنجانی گفت در پرونده سوء استفاده مالی اخیر متهم چند ماه زیر نظر بود و مهلت مناسب برای بازگرداندن اموال مردم داده شد. اما به گفته ای آقای لاریجانی از آنجا که اقدامی صورت نگرفت منجر به برخورد و رسیدگی قضایی شد. رئیس قوه قضایی ایران البته مسئولان دولتی را هم مورد اشاره قرار داد و تلویحاً آنها را مسئول ایجاد زمینه تخلف دانست. آقای لاریجانی گفت دستگاه‌های اجرایی باید دقت بیشتری به خرج دهند تا به گفته او بستر دست درازی به اموال مردم و فساد اقتصادی شکل نگیرد. این اظهارات در حالی بیان شده که مسئولان دولت حسن روحانی از ابتدای آغاز به کارشان نسبت به اقدامات بابک زنجانی هشدار داده و خواستار برخورد با او شده بودند. از جمله روز چهارشنبه هم همزمان با اظهارات آقای لاریجانی چند مسئول دولتی به اظهار نظر درباره بابک زنجانی پرداختند. از جمله بیژن زنگنه، وزیر نفت، و ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، هر دو با تایید پرداخت نشدن بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت گفتند منتظر اقدام قضایی درباره ادعای پرداخت بدهی آقای زنجانی به وزارت نفت هستند. به گفته بیژن زنگنه، بدهی آقای زنجانی بیش از 2 میلیارد یورو است که هنوز چیزی از آن به حساب وزارت نفت بر نگشته است و اسنادی هم که او درباره پرداخت این مبلغ ارائه داده مورد تایید بانک مرکزی ایران قرار نگرفته. بابک زنجانی پیش از این گفته بود بدهیش را به وزارت نفت ایران از طریق بانک ملی کشور تاجیکستان پرداخت کرده است. این بدهی به گفته سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی 2,600,000,000 یورو است که مربوط به بخشی از فروش نفت ایران توسط آقای زنجانی می شود.
در دنیای مجازی چه می گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شانگاهی.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای از عملکرد دولت حسن روحانی در عرصه آزادی دسترسی به اطلاعات و اینترنت انتقاد کرده. این نهاد حقوق بشری میگوید به دلیل وجود نهادهای مختلف در این عرصه و اعمال سلیقه مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران، سرنوشت اینترنت و دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد در حاله‌ای از ابهام قرار گرفته. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه با انتقاد از نحوه عملکرد دولت حسن روحانی در عرصه آزادی دسترسی به اطلاعات و اینترنت میگوید گسترده شدن چتر سانسور و فیلترینگ در ایران این تردید را ایجاد میکند که آیا حسن روحانی به وعده های انتخاباتی خود پایبند خواهد بود یا خیر. در این گزارش آمده اظهارات حسن روحانی درباره آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات و اینترنت یکی از عواملی بود که باعث ایجاد موج انتخاباتی در هفته‌های پیش از انتخابات ریاست جمهوری شد، در حالی که به گفته این نهاد حقوق بشری وعده‌های حسن روحانی در این زمینه تاکنون محقق نشده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در گزارش خود نوشته که حسن روحانی در اولین روزهای ریاست جمهوریش گفته بود دیدگاه دولتش این است که مردم ایران به تمام اطلاعات جهان دسترسی داشته باشند، در حالی که شهروندان ایران در عمل با شرایطی کاملا متفاوت مواجه شدند. این نهاد حقوق بشری میگوید نکته جالب این است که تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتر و فیسبوک حضوری فعال دارند، در حالی که این شبکه‌ها برای شهروندان ایرانی فیلتر است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در گزارش خود یکی از مشکلات موجود در عرصه دسترسی آزاد به اطلاعات را وجود چند نهاد مختلف در این زمینه دانسته است. از شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گرفته تا ارتش سایبری و پلیس فتا. نیما راشدان کارشناس امنیت سایبری در این باره میگوید
یکی از مشکلاتی که وجود داره در جمهوری اسلامی ایران و این سازمان‌های عریض و طویل و بعضن موازی که متصدی فیلترینگ و کنترل اینترنت هستن اینه که اینا میان میگن بیاین یک سری سرویس‌های جایگزین را بندازیم، بیاین ما مشابه اسلامی و ایرانی و حلالش رو درست می‌کنیم و نهایتاً یه سایت درست میشه که به هر حال ممکنه بخشی از جامعه بشه اقبال داشته باشه، ولی هیچ وقت آمار ارقامش فقط 1% مشابه فیلتر شده ممنوع غیر حلال خارجیش هم نمیرسه. مشکل دولت ایران این است که اساساً جنگش با یه چیزایی است که اجزای خیلی درونی حیات اجتماعی بشر حتما و سانسور شدنی نیستن. راهی وجود نداره، هیچ وقت هم نشده و در آینده هم نخواهد شد که شما بتونید رفتار اجتماعی و عاطفی درونی مردم رو تغییر بدید.
علاوه بر فیلترینگ برخی از وبسایت‌ها، شماری از شهروندان ایرانی از فیلترینگ برخی اپلیکیشن‌های تلفن همراه از جمله ویچت و اینستاگرام خبر می‌دهند. در همین حال محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میگوید فیلترینگ ربطی به این وزارتخانه ندارد و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در این باره تصمیم گیری میکند. عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه حدود 10 روز پیش در این باره گفت فیلترینگ برخی از نرم‌افزارهای خارجی از جمله واتساپ، وایبر، ویچت و تانگو در دستور کار این کمیته قرار دارد. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را نمایندگانی از وزارتخانه‌های ارشاد، علوم، اطلاعات، ارتباطات، آموزش و پرورش و دادگستری تشکیل دادند و ریاست آن بر عهده دادستان کل کشور است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتقاد از سیاست‌های جمهوری اسلامی درباره فیلترینگ اینترنت می‌گوید محدودیت دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد با حقوق بشر و قطعنامه سازمان ملل در سال 2012 میلادی در این باره مغایرت دارد. بر اساس این قطعنامه دسترسی آزادانه به اینترنت و آزادی بیان در فضای مجازی از جمله حقوق مردم در سراسر جهان است.
دوستان از ساعت 12 تا ساعت 23 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
میتونید اخبار رو از طریق وبسایت ما هم دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
ارتباط با